أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که علم چقدر ارزش داره و چقدر این کاری که ما انجام میدهیم شرافت داره که روایاتش رو در جلسه گذشته خوندیم. امروز میخواییم یه مقداری خودمون رو ناامید کنیم. در جلسه گذشته اگر خاطر دوستان باشه، باب هشتم از ابواب کتاب العلم مورد نظر قرار گرفت که در شرافت این علم اندوزی و علم دین بود، که میگفتیم اگر کسی یک نفر را، یکی از ایتام آل محمد را به راه راست بیاره، چقدر برای او پاداش و ثواب نوشته میشه. امروز میخوایم روایاتی رو بخونیم در مورد عمل کردن. باب نهم کتاب العلم پیرامون استعمال العلم، یعنی آدم علم را به مقام عمل بیاره. استعمال العلم، این که از علم خودش استفاده کنه. واقعا من بعضی از این روایات رو که مطالعه می کردم مو به تنم سیخ می شد که تکلیف ما روز قیامت چی میشه. شروع میکنیم باز طبق روالمون تک تک این روایات رو، اونایش که انسب به حال جلسمون هست رو بیان میکنیم. اولش یه آیه است که آیه معروفی است: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید، خودتون رو فراموش میکنید؟ این خیلی در مورد ما مصداق داره، در مورد ما روحانی ها مصداق داره. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا حرفی رو میزنید که بهش عمل نمی کنید؟ این خیلی گناه بزرگی است که انسان حرفی بزند و بهش عمل نکند. اولین روایتی که مرحوم مجلسی ذکر میکنند در اینجا این هست که قال قلت لعبی عبدالله الصادق علیه السلام بما یعرف الناجی، نجات پیدا کننده از این دنیا چیه؟ چجوری شناخته میشه؟ فقال من کان فعله لقوله موافقا، کسی که فعلش قولش را موافقت کند. من کان فعله لقوله موافق فهو ناجی، هر کس حرفی که میزنه با عملش موافقت داشته باشه، این ناجیه، این نجات پیدا میکنه. خب روایت دیگری است، میگه یا حفص انه یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جاهل و عالم با هم میرند اون دنیا. هفتاد گناه از جاهل بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده شده باشه. کار دشواریه. 70 گناه از جاهل بخشیده می شود قبل از اینکه حتی یک گناه از عالم بخشیده شده باشه. اون دنیا بالاخره حساب و کتاب میکشن دیگه. فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا بعدا. علم اگر بهش عمل نشه، علم دین منظورها، هیچ فایده ای نداره مگر اینکه آدم رو از خدا دور میکنه. یعنی میشه نتیجه گرفت که بدترین آدمای دنیا روحانیون بی عمل هستن، بدترین آدم های دنیا هست. حالا روایت تندتر از این هم داره، حالا جلوتر هست بهش میرسیم اگر الان پیدا کنم همین الان بخونم. از پیامبر نقل شده است که العلماء و رجلان، علما دو گروه هستن، رجل عالم آخذ به علمه فهذا ناج. یک فردی است که عالمه و نسبت به علمش هم عمل میکنه، این آدم ناجی هست، نجات پیدا میکنه. و رجل تارک لعلمه فهذا هالک. رجلی هست عالم است اما ترک میکند علمش را، به علمش عمل نمی کنه، فهذا هالک، این اون کسی است که هلاک میشه. نکتهش اینجاست، و ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک لعلمه. اهل جهنم که دیگه گروه های مختلفی هستن، از شرابخار و قمارباز و زناکار و مال مردم خور و حروم خور و همه اینا جمعن دیگه در جهنم، اینا مجمعی است از اینا. میفرماید اهل جهنم اذیت میشوند از بوی این عالم، از تعفن این عالم اذیت میشن. و این اشد اهل النار ندامتن و حسرتن. من این رو سابقا در آثار امام دیده بودم، خب این روایتش هم هست، همینه، بیشترین کسانی که حسرت میخورن و نادم میشن، پشیمون میشن روز قیامت، ماها هستیم. رجلون دعا عبدن الالله، رفت بالای منبر نشست، عبدی را دعوت کرد به سوی خدا، دعا عبدن الالله سبحانه، فاستجاب له و قبل منه. اون فرد عامی که شما براش رفتی منبر، حرف شما رو پذیرفت، بهش گفت نماز بخون، غیبت نکن، دروغ نگو، کمک بکن، خدا رو بشناس، ائمه رو بشناس، ببین خدا چه خوبه. از تو حرف را قبول کرد، از توی عالم این حرف را قبول کرد. فعطا الله، اون عبده به واسطه حرف من و شما عطا الله اطاعت کرد. فادخله الله الجنه، خداوند او رو فرستاد تو بهشت. و ادخل الداعی النار به ترکه علمه. اون موقع من و شمایی که نعوذ بالله رفتیم بالای منبر حرف زدیم، اون آقا به حرف ما عمل کرد رفت بهشت، من و شما که اومدیم پایین به علم خودمون عمل نکردیم، ما هم میریم جهنم. میگه بیشترین حسرت را این آدم ها میبرن، اینا میبرن، یعنی روحان. اون موقع یعنی همین ماها دیگه، قشر ما، همینایی که هفته پیش این مقدار در مورد شرافتشون صحبت کردیم، اگر عالم باشیم علم پیدا بکنیم ولی عمل نکنیم، تمام گناهکاران عالم از بوی ما منزجر میشه. یعنی این دیگه چه آدمه گناهکاره خبیثیست که آمده کنار ما، و ما که این همه گناه کردیم اینقدر که این بوی تعفن داره، ما بوی تعفن نداره. اون موقع کسی که اهلش باشه در همین دنیا هم میفهمه اینو، کسی که عمامه سرش گذاشته حرف میزنه ولی خودش در زندگی شخصی خودش عمل نمی کنه، در زندگی اجتماعی مربوط به خودش عمل نمی کنه، این خیلی قبیحه. هم برای خودش خیلی بده، هم آثار اجتماعی خیلی بدی داره. ببینید علماء سابق هنوز هم همینطوره، یعنی مثلا هر چقدر ما هم سنمون اومد بالا بیشتر مثلا حالا یه مقداری توجه، یه سری از کارها رو مردم توقع ندارن ما انجام بدیم، یه سری از کارها رو ما با مثلا واقعا زشت، معنا نداره شما روحانی باشی عمامه داشته باشی بعد تو ماشین سواری که میکنی دعوات بشه فحش بدی، اینا اصلا توقع نیست. این میشه همون علمش رو داری اما عمل نمیکنی. کسی که موقع عمل نکنه به قدری خداوند، یعنی به قدری خود عملش زشته، این رفتارش زشته که اهل جهنم بدشون میاد از یه همچین آدمی. و تک تک ما، من خودم رو دارم میگم همینیم، تک تک شماها هم در معرض این هستید، دارید درس دین میخونید، دین خدا رو یاد میگیرید، منبر میرید، حرف میزنید. آدم باید هوشیار باشه به تک تک حرفایی که میزنه. من خودم راهکاری که براش قرار دادم اینه، هر جا حرف میزنم وقتی به این جور حرفا میرسم حداقل کاری که به ذهنم میرسه بکنم اینه که بگم آقا اینایی که دارم میگم و من خودمم عمل نمیکنم بهش، نتونستم، گاهی موفق نیستم. یه وقتی برداشت نشه که مثلا حالا منی که دارم حرف میزنم عمل کردم، مثلا شماها عمل نکردید یا شماها برید عمل کنید. یه چیزی که من خودم به ذهنم رسیده هر جا دارم صحبت بکنم، به یه جاهای توضیحات دینی که میرسه، رفتار دینی که میرسه، واجبات دینی که میرسه، اینو تذکر میدم. حداقلش اینه که این تذکر رو میدم، خودمون خیلی وقتا عاملش نیستیم به این کار. پس گفت علم اگر عمل بهش نشه آدم رو از خدا دور میکنه. این سخن امام سجاده، علم اگر بهش عمل نشه، اومدی درس طلبگی خوندی، روایات خوندی، آیات خوندی، به جای اینکه به خدا نزدیک بشی لحظه به لحظه داری از خدا دور میشی. امام صادق خطاب به من و شما میگه، به یکی از شاگردانشون میگه ابلغ موالینا ان السلام، به دوستداران ما از جانب ما سلام برسان، و اخبرهم انا لا نغنی انهم من الله شیئا الا بعمل. روی ما حساب نکنید. روایت امام صادق. به دوستداران ما سلام برسان و بگو روی ما حساب نکنید. ما بی نیاز نمی کنیم از اونها، از جانب خداوند هیچ چیز را مگر به عمل. خودتون با عمل خودتون بیایید. و انهم لم ینالو ولایتنا الا به عمل. به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل. ما ادعا داشته باشیم، واقعا هم محبت داشته باشیم، ولی در عمل به دستوراتشون عمل نکنیم. چه توقعیه؟ این میشه آدم هم ناخودآگاه از این روانی آدم بر خودشون میسازن. ما وقتی گناهمون زیاد میشه از حس روانی بر خودمون درست میکنیم، میگیم آقا اون دنیا امیرالمومنین هست و دست ما رو میگیره. اون دنیا اولین کسی که پشت گردن تو میزنه خود امیرالمومنینه، چی بگیره دست تو رو؟ اولین کسی که میاد پشت کلمون میزنه خود امیرالمومنینه، چه شفاعتی؟ میگه آقا من اینم حرف زدم، اینم دستور العمل دادم. شما دیدید دیگه وقتی که یه تیمی خرابکاری میکنه یه بازیکنش، اولین کسی که شروع میکنه دعوا کردن خود اون مربی تیمه. شروع میکنه پدر طرفو در میاره، میگه تو تیم من این حرفا منو گوش نکردی. تازه بعد میرسه به بقیه. اینی که ما تصور بکنیم گناه کنیم بریم اون دنیا ائمه شفاعتمون میکنن، ائمه اولین کسانی هستن که تازه تو سرمون میزنن. کجا چه شفاعتی بکنن؟ تو ما رو دوست داشتی؟ دروغ میگی؟ آمدی بر خودت سپر درست کردی تو دنیا. اساس روانی این کارو میکنیم. ما وقتی گناه میکنیم گناه زیاد میشه میترسیم، از حس روانی میایم بر خودمون نظریه پردازی میکنیم که آقا اون دنیا هر کس محبت امیرالمومنین داشته باشه خود امیرالمومنین میگه میبرتش بهشت. اولین کسی که وای میسته جلوت خود امیرالمومنین، میگه مردک تو اومدی درسای منو خوندی، رفتی حرف زدی، هی ادعا کردی، هی منم در آوردی، هی گفتی شیعه محب، بعد تو این کارا رو کردی، منم بیام تو رو شفاعت کنم، به چه دلیلی؟ امام صادق میفرماید که ابلغ موالینا عنا السلام و اخبرهم انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا به عمل. رو ما حساب نکنید، با عمل خودتون بیاید، ما با عمل شما سر و کار داریم. بله محبت اونها رو عمل ما تأثیر میذاره. عملی که با محبت اهل بیت باشه درجهش خیلی بالاست، ولی محبت بدون عمل یعنی چی؟ صفر ارزشش. این قسمتی که دارم میخونم بارها در روایات ما تکرار شده، آدم میتونه یقین داشته باشه که این مضمون مال ائمه حتما بوده. ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الی غیره. بیشترین حسرت در روز قیامت برای کسی است که وقتی حرف میزنه از عدالت حرف بزنه، ولی وقتی میخواد عمل بکنه ناعادلانه رفتار بکنه. این اشد الناس، بیشترین حسرت مال من و شماست. تریبون، منبر، صحبت، درسش هم خوندیم، میریم از عدالت حرف میزنیم، وقتی مقام عمل میشه ناعادلانه رفتار میکنیم، منافع خودمان را بر منافع دیگران ترجیح میدیم. اینا بیشتر این کسانی هستن که حسرت میبینن. خب قرآن هست قل فلله الحجة البالغه. از امام پرسیدن که این معنای حجت بالغه چیه؟ حجت بالغه یعنی چی؟ امام حجت یعنی حجت داشتن، یعنی آدم یه دلیلی داشته باشه که بتونه با اون یک نفر رو ساکت کنه، به میگن حجت. اینم که ماها میگیم حجت داریم، در فقه دنبال حجت هستیم، یعنی یه حجتی داریم که در محکمه عدل الهی بتوانیم عرضه کنیم، بگه چرا عمل نکردی، اینطوری نکردی، میگم آقا این حجت من بود، به خاطر این کارو نکردم یا این کارو کردم. خب در قرآن میفرماید لله الحجت البالغه، قوی ترین حجت برای خداست. میدونید چرا؟ امام میفرماید به خاطر اینکه اون دنیا ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، عبدی اکنت عالما، عبد من آیا عالم بودی؟ اگر بگه بله، قال له افلا عملت بما علمت، چرا به آنچه که میدانستی عمل نکردی؟ اگرم بگه نه من جاهل بودم، بهش میگه افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی بیاموزی که عمل کنی؟ هر جای بره حجت بالغه شاملش میشه، راه در رو نیست. نمیدونم بی خود نمیدونی، خب میرفتی یاد میگرفتی. فقط حجت یه نفر داره، اون که رفته یاد گرفته، اشتباه یاد گرفته، اونم با مسیر عقلایی پیش رفته، اشتباه یاد گرفته. خیلی از احکامی که الان تو توضیح المسائل نوشته شده اشتباه، شاهدش هم این همه علما با هم اختلاف دارن، دوتاش که درست نیست که، بالاخره تو هر مسئله که علما با هم اختلاف دارن یکشون درست شون غلط، پس خیلی از این احکام غلط. اما حجت دارید شما برش، اون مرجع تقلیدی که نوشته حجت داره، رفته تلاش کرده نوشته، اون دنیا میگه خدایا من اینی بود که به دست من رسیده بود، روشم وایسادم و عمل کردم، حالا اشتباه شد اینجا دیگه تقصیر من نبوده. پس حجت بالغه که میگن خداوند حجت بالغه داره، این است که هیچ راه در رو نیست. بهش میگه چرا عمل نکردی؟ اگه بهتون میدونستم، میگه چرا میدونستی عمل نکردی؟ نمیدونستم، چرا نرفتی یاد بگیری که بعدش عمل کن. یک سری روایات دیگر داره که میگه نرید سراغ علم، من تعلم العلم لیماری به السفها. بعضی ها میرن دنبال علم به خاطر اینکه با کسانی که سفیه هستن بلد نیستن مجادله کنن، مراء کنن، جدل کنن، خوشش میاد یه علمی داشته باشه بعد مراء کنه. بعضیا میرن سراغ علم، من مثلا شاید تو سن شما ها بودم یه مقدار این حالت داشتم، بعد خود به خود تموم شد، کاری هم نکردم، ولی خود بعضی میرن دوباره برای که جلو علما که میشینن، جلو یه نفری که میشینن علم بلده، مثلا مباهات کنن، بگن ما هم بلدیم، او یوباهی به العلماء. میشه یه عالمی که میرسه، دیدید بعضیا سر درس که میشینن علکی یه چیزی فقط میگن که بگن ما بلدیم، به این جهت نرید. یا بعضیا مطالعه که میکنن یه چیزایی مطالعه میکنن که مثلا این به درد بخوره، یه روزی مثلا میتونم من ازش استفاده کنم، یه جایی مباهات کنم، همه بگن به به این آقا چه عالمه. دنبال این آقا مسلمون باید دنبال علمی بره که بتونه عمل کنه اون دنیا پیش خودش و خدای خودش. یه جای صحبت شده، سوال پرسیده شده، آدم بحث میکنه، اشکالی نداره، ولی اینکه از اول آدم بره یاد بگیره که مردم رو سرکوفت بزنه، یا یاد بگیره که توی مجلس عالمانه به چشم بیاد. بعدی که خیلی بدتره، او یصرف وجوه الناس الیه لیرعسوه و یعظموه، یا بره علم یاد بگیره که بعد بگه آقا ببینید چقدر خوبه، هر کسی عالم هست مردم احترامش میکنن، رئیس خودشون میکنن، حرفشو گوش میکنن. بره درس بخونه برای اینکه ریاست بر مردم پیدا کنه. خود اصل ریاست بر مردم، اینکه مردم کسی رو احترام بکنن، بد نیست. پیغمبر خدا رو همه رئیس کردن و بهش هم احترام میکردن. این بده که تو بری تو این مسیر که آخر عاقبتت بشی مثلا حالا یه نفری که مردم بهت احترام کنن، آخر بشی ولی فقیه، کل مملکت دستت باشه. از اول تو این مسیر رو بخوای بری. میگه کسی که علم را میره واسه این سه تا کار، یک مرا کنه با جهال، کسایی که بلد نیستن رو بگه تو بلد نیستی اینه هرچی من میگم گوش کن. دو پیش مجلس علما مباهات کنه بگه من بلدم. سه علم بیاموزه که ریاست پیدا کنه بر مردم، علم دین. این فلیوتبب و مقعده او من النار، جای او در جهنم را پر از آتش میکنه. وقتی میخواد بشینه در یه جایی که تمامش آتش، این جهنم میمیشه. و الان آدم اینا رو که نگاه میکنه خیلی توجه های بسیار دقیقی است. میگه وعلم ان قلیل العلم یحتاج الى کثیر العمل. یه علم کمی که شما پیدا کنی احتیاج دارد به یه عمل خیلی زیادی. چرا؟ میگه لان علم ساعتن یلزم صاحبه استعمال و طول عمره. علم شما یه دقیقه میای بهت میگن که نماز صبح واجب است دو رکعت، یه دقیقه هم نشد، ده ثانیه هم نشد، پنج ثانیه. علم قلیله. شما یه گزاره را یاد گرفتی که نماز صبح واجب است، عمل چی؟ یه عمر عمل است، یک عمر عمل است. می فرماید ان احون ما انا صانع به عالم غیر عامل به علمه اشد من سبعین عقوبه ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکری. بعض وقت از معلول آدم میتونه پی به علت ببره. میفهمد ساده ترین عقابی که من بر عالم خودم میکنم پایین ترینشه، که خود همین عقاب از 70 تا عقاب بدتره. این تازه ساده ترینشه. چیکار میکنن؟ حلاوت ذکر و عبادت را از قلبش میبرن. که آدم لذت نبره از عبادت. ببینید یه چیز مثلا فوتبال، آدم حساب بکنید کسایی که لذت نمیبرن از فوتبال، از دیدن فوتبال، میگن آقا چیه شما کیف میکنید؟ جوکی در آورده بودن دیگه، گفته بودن یکی از علما نگاه کرده بود گفته بود او اینا 22 نفرن دارن دنبال یه توپ میدوئن، خب 22 تا توپ بگیرید بهشون بدید دیگه ندوئن اینقدر. آخه این چی اینا میدوئن یکی شوت میزن؟ چرا؟ چون اون نگاهش به اینه که این لذت حلاوتی نداره. آدم هم واقعا وقتی یه کمی از بالاتر نگاه میکنه میبینه ممکنه حلاوت نداشته باشه. الان آدم کیف میکنه نگاه میکنه، حرکاتو نگاه میکنه کیف میکنه، ولی یه لحظه نگاه میکنه ممکنه یه نفری از فوتبال خوشش نیاد. چیه 20 نفر شوت میزنه این و شوت میزنه اون. پس اموری هستن که یه عده براشون از جنوب کشور 20 ساعت میذاره میاد میره بلیت میگیره نگاه میکن، اینقدر لذت بخش میشه برای یکی؟ برای یکی هم هیچ لذت بخش نیست، اصلا نگاهش هم نمیکنه. پس اینطوری عبادت هم همینه دیگه، عبادت صحبت کردن با خدا که خب خیلی جای لذت داره، ممکنه یه نفری خیلی لذت ببره یه نفر اصلا لذت نبره، چیز عجیبی نیست. یه لحظه است بنده خودم در طول مثلا 3 ماه یک مرتبه رغبتم از دیدن فوتبال از 100 رسید به 5، نمیدونم هم چی شد. در عرض 2-3 ماه، یعنی قبلش با شدت تمام مسابقات رو پیگیری بکن نگاه بکن، که بعدش سر بازی استقلال پرسپولیس هم تا 3-4 مرتبه از خوابم برد. یه تغییری میکنه دیگه آدم. خدا میگه آقا کسی که عالمه درس دین میخونید عمل نمیکنید، من یه کاری میکنم دیگه از عبادت لذت نمیبرید. یعنی آدم عکسش رو که حساب بکنید همین میشه، میگید که من الان آیا از عبادتم لذت میبرم یا نمیبرم؟ اگر لذت نمیبرم معلوم علتش چیه؟ این یکی از عقوبت‌های الهیه، علتش اینه که من با آنچه که میدانم عمل نمی کنم. میگه شما عمل بکن، من محبتش رو در قلب تو قرار میدم. هر چیزی که میدونیم دستور خداست، میگه عمل بکن من محبتش رو در قلب تو، عمل نکن من محبتش رو از قلبت میبرم. خیلی نعمت بزرگیه که آدم لذت ببره از مناجات، لذت ببره از عبادت. خدا میگه اگر دنبال کار عمل نکنی به علمت، کوچکترین کاری که من میکنم اینه. مثلا 3 ماهه بود که من یه دفعه اصلا فوتبال از چشم افتاد، نگه 100 درصد 90 درصدش اون شوق. خدا میگه آخر من کار دانه پیچه محبت نسبت به عبادت را ذوق و اشتیاق و لذت عبادت رو میکشم پایین. ساده ترین کاری که میکنم، و در روایت میگه این فکر نکنید ساده است، این از 70 عقاب بدتره، همین یه عقابه. من تعلم علما من علم الاخره یرید و به دنیا عرضن من عرض دنیا لم یجد ریح الجنه. خیلی این روایات سخته. میگه کسی، من و شما رو داره میگه، میگه کسی که دنبال علم آخرت رفته، اسم خوشو گوشه روحانی، دنبال علم آخرت رفته ولی هدفش دنیاست، این بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. چقدر حساسه در این نیت ما. دو تا طلبن با هم میان درس برمیگردن، یکی اون دنیا بوی بهش را استشمام نمی کند، یکی در اعلا علیین بالاترین نقاط بغل پیغمبر خدا نشسته. روایت های هفته پیش 2 نفرن با هم اومدن، با هم درس خوندن، با هم پای 6 گرفتن، با هم رفتن رسائل مکاسب خوندن، با هم رفتن کفایه خوندن، با هم درس شروع کردن، این مکاسب گفته اون رسائل گفته، این 30 تا شاگرد داشته اون 20 تا شاگرد داشته، با هم رفتن بالا، با هم رساله دادن. فرض اون دنیا این یکی اصلا بوی بهش را نمیشنود، اون یکی بغل دست پیغمبر نشسته، بین امیرالمومنین پیغمبر نشسته. هیچ فرقی نمی کنند با هم، فقط یه نیت. اونیست که به خاطر دنیا را افتاد یا به خاطر خدا را افتاد. همین یه کلمه. اون موقع واقعا باید هر روز به خودمون نهیب بزنیم، توجه بدیم. روایت داریم، این روایت خیلی معروفه، اولشو همه شنیدید، آخرشو هیچ کدومتون احتمالاً نشنیدید. العلماء و امناء الرسل، علما امین پیامبران هستند. العلماء و امناء الرسل یعنی پیامبران به ودیعه گذاشتن، به امانت گذاشتن میراث خودشون رو در نزد علما. العلماء و امناء الرسل، بعدش رو نخوندید. مالم یدخلوا فی الدنیا، مادامی که وارد دنیا نشن، غرق دنیا نشن، دنیا پرستی نکنن. عالم اگر افتاد دنبال دنیا، به ماهی دنیا، این دیگه امین پیامبران نیست. قیل یا رسول الله، روایت از پیغمبر، به پیغمبر گفتن آقا ما دخولم فی دنیا، چیه اون که میگن عالم دخول در دنیا کرده؟ میفرماد اتباع و سلطان. میگه عالمی که از شاه مملکت، از قدرت تبعیت کنه، چشش به حق نباشه، چشش به قدرت باشه. اتباع و دخول در دنیا برای یک عالم این است که چشمش به قدرت باشد، چشمش به حق نباشد، چشمش به سلطان باشد، چشمش به حق نباشد. بعد پیامبر می‌فرماید که فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على ادیانکم، اگر یه همچین کاری کردن در برید از این عالم، دینتون رو میگیره ازتون. بلد دین خدا رو توجیه میکنه، هر کار این سلطان میکنه میگه این درسته، این دین خداست. رسید به جایی که چند ده سال بعد از پیامبر، خلیفه مسلمین میرفت روی کعبه میشست و خمر میخورد، در حالی که خلیفه مسلمین بود و علما میگفتن اشکالی نداره. چرا؟ چون عالمی هست که قدرت طلب شده، به حق کاری نداره، به سلطان و قدرت نگاه میکنه. اگر دیدید یه عالمی حق براش ارزش نداره، قدرت چی میگه؟ بنده قدرته، هر چی قدره، هر کی باشه، میخواد امیرالمومنین باشه، میخواد یزید بن معاویه باشه، هر کی میخواد باشه باشه، او تابع قدرت، فتوا به میل قدرت میده. درید، فرار کنید، از دینتون بترسید که این دینتون رو خراب میکنه. باز روایتی است از پیامبر، العلم ودیعه الله فی ارضه والعلماء امناؤه علیه. علم ودیعه خداست. العلماء تو روایت قبل گفتیم امناء الرسل، الان میگه امناء الله، امین خدا هستن نسبت به این ودیعه که دین الهی باشه. فمن عمل به علمه ادا امانته، کسی که به علم خودش عمل کند امانت خودش را ادا کرده. و من لم یعمل به علمه کتبه فی دیوان الخائنین. ای علما، اگر به علمتون عمل نکنید، شما رو در کتاب خائنین به خدا می نویسن. لا، امیرالمومنین می فرماید لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. علم خودتون رو به منزله جهل قرار ندید، یقین خودتون رو به منزله شک قرار ندید. یعنی چی؟ خودشون میفرماید اذا علمتون فعملو، اگر یه چیزی رو دانستید خب برید بهش عمل کنید. اذا تیقنتم فقدمو، اگر به یه چیزی یقین پیدا کردید گام بردارید عمل کنید. روایت دیگری است از پیامبر، من ازداد فی العلم رشدن فلم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدا. میگه اگر کسی رفت علم آموخت، در علم رشد کرد، ولی در دنیا زهدش زیاد نشد، این فقط و فقط با این علمش داره از خدا دور میشه. اینم بگم زهد در همین روایات همین باب آمده، یه جا معنا شده. از امام پرسیدن آقا زهد چیه؟ فرمود میدونید ریشه زهد چیه؟ ریشه زهد همین یه آیه است، ریشه زهد همین یه آیه است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کل زهد اینه، آدم از مال دنیا اگه گیرش اومد خوشحالی و سرمستی نکنه، اگرم از دست داد ناراحت نشه، این میشه زهد. مثل الذی یعلم الخیر و یعمل به و لا یعمل به، این هم یه مثال قشنگیست، این هم از پیغمبره. مثل کسی که خیر را میداند ولی بهش عمل نمی کند، مثل سراج یضیء للناس و یحرق نفسه، مثل چراغ میمونه، چراغای نفتی قبلا مردم از او استفاده میکنن ولی خودش رو داره میسوزونه، خودش رو داره در آتش میندازه. کل علم وبال علی صاحبه الا من عمل به، هر علمی که آقا یاد میگیریم این وبال بر گردن ماست. علم دین هر چی یاد میگیری وبالت داره بیشتر، الا اینکه عمل بکنی بهش، اون موقع پیشرفت، اون موقع میرسی به اونجایی که گفت بغل دست پیغمبر رو میشینی. اشد الناس، این هم آقا صراحت دیگه، اشد الناس عذابا یوم القیامه عالمون لم ینفعه علمه، بیشترین عذاب روز قیامت برای کسی است که عالم بوده علمش به دردش نخورده. نتیجه این که هر چقدر این شغل ما اگر بشه گفت شغل که میشه گفت، یعنی مشغول میکنه آدمو، هر چقدر شریف عظیم، روایت هایی که هفته پیش خوندیم در مورد قدر عالم، هر چقدر شرافت داره از اون ور خطرناک، از اون ور خطرناک، یعنی آدم پاش رو ممکنه کج بگذاره. بین دو راهی هستیم هممون، شوخی هم نداره، اینا قول معصومه، قبول نداری یه بحث دیگه است، قبول ندارم یه بحث دیگه. اما راهی که ما آمدیم دو تا راه بیشتر نداره، وسط نداره، یا عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم، یا بغل دست پیغمبر میشینیم یا بدترین آدم روی زمینیم و بیشترین عذاب عالم برای ماست. این باعث میشه هر روز باید به خودمون تنبه بدیم در رفتار. ما روحانی هستیم، ما درس دین خوندیم، ما عالمیم، ما نمیتونیم مثل بقیه مردم باشیم. ما قراره اگر که راه درستی بریم اون دنیا تمام ملائکه از نور ما استفاده کنن. نمیتونیم یه سری از کارها رو انجام بدیم، باید قبول کنیم یه سری از محدودیت ها را. خودم هم میگم شما هم این مسیح این خط دیگه واقعا ارزش داره، کار ما، زندگی ما، شغل ما، ولی خطرناک. اگر توجه مدام نباشه واقعا از اونایی میشیم که خسر از دنیا و آخره میشه خاک بر سرمون اینجا و اونجا. یه چیز عبثه، بی خوده، هیچ کاری نکرده، آش نخورده، دهن سوخته، یک آدم های بدبخته، خسر از دنیا و آخره که میگن خودمون. گفت پدر عالم، پسر عالم، خسر از دنیا و آخره. و صلی الله علی سیدنا محمد.